بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره فرمایش امام بود و فرمایش امام رو در باب بیع سلاح دیدیم و اشاره کردیم که حضرت امام درباره بیع سلاح یه قول مخصوص به خودشون دارن، یعنی کرنم میفرماین دو برداشت ازش کردیم. یکی این که میفرماین اساساً به اصطلاح دارای حکم نیست و حکمش رو به حکومت واگذار کردن. در هر دوره حکومت میتونه نظر خاصی خودش رو بده، و یا اینکه بگیم نه، به اصطلاح حکم اولیش جوازه، منتها حکومت ها طبیعتا می توانند به فراخور حال از او مانع بشن یا احیانا او رو واجب کنند بنا به شرایطی که وجود داره. دقت بکنید در مسئله به اصطلاح، یکی از دوستان چون آخر جلسه گذشته صحبت شد، در روزگار معصومین فروشند تولید کنندگان سلاح الزاماً حکومت ها نبودن، سلاح ها ساده بوده، خود مردم عادی می ساختند و می فروختند. امروز در کشورهای مثل کشور ما اسلحه رو حکومت تولید میکنه، در نتیجه فتوای امام به این که حکومت ها خودشون تعیین کنن، مصلحت خاصی و تفاوت خاصی هم ایجاد نمیکنه. خب حکومت دستش، خودش هم به حکمش تعیین میکنه. ولی باز اگه بریم مثلا به کشورهایی که سرمایه‌داری مطلقه، مثلا در آمریکا اسلحه سازی ها بخش خصوصی هست، یعنی حتی فانتوم رو که یک هواپیمای بمبارون کننده، البته نیست، شکاریه، هواپیمای شکاری است، بخش خصوصی تولید میکنه. موشک ها رو بخش خصوصی تولید میکنه، یعنی یک سری شرکت خصوصی هست، همین موشک های کروز که اینقدر راجبش حرفه، یه شرکت خصوصی تولید میکنه، منتها هواپیماها و اسلحه ها رو دولت سیاست اجازه فروش و غیر فروششو میده، باید برن از او اجازه بگیرن. به همین جهت هم هست که معمولا تو بازارهای سیاه بین المللی پیدا میشه، جدای از این که حالا خود حکومت ها بعضی وقتا اگه دلشون بخواد یواشکی چیزهایی رو به ارجا میدن، اما بخش خصوصی تولید کننده است، البته طبیعتاً تحت نظارت شدیدی که حاکمیت برش داره. مثلا روسیه اینجور نیست، روسیه اسلحه رو خود دولت تولید میکنه، ولی میشود فرض کرد که در روزگار ما هم اسلحه رو افراد خصوصه تولید کنن. ضمن اینکه اضافه بر او بحث ما، حالا الزاماً ممکنه تولید کننده نباشه، دلاله هایی باشن که این وسط مبایعه میکنن، کسی از حکومتی میخره به یه حکومت دیگهی میفروشه، کما اینکه این کار تو دنیا زیاده، یا دلاله هایی که دخالت میکنن در کار، ولی اینکه نمیفروشند، صرفا حلقه واسط میشن، از این ور پیش این میرن حرف میزنن، از اون ور پیش او صحبت میکنن، دلالت میکنن، یعنی هم اینها رو به هم، طرفین رو به هم میرسونن. مؤثر فرمایش امام رو خوب خوند، لذا ایشون در بحث جمع‌بندی نهاییشون پاراگراف 224 قول شیخ انصاری که تفصیل بین هودنه و غیر هودنه باشه رو رد بکنن، که عبارتشون رو ببینین. اینو میفرماین و کیفکان لا یمکن القول به جواز بیع السلاح و نحوه من الکفار او المسلمین المخالفین. به مجرد عدم حرب و هدنه، شیخ انصاری میفرمود اگه حرب نباشه هدنه باشه میشه فروخ. امام میگن نه، بل لابد من النظر الى مقتضیات اليوم و صلاح المسلمین و المله، کما این که در عصر صادقین مقتضا چی بوده؟ جواز بوده، میشده ما سلاح رو بدیم به حکومت اسلامی که مثلا مروانی ها بودن. چرا؟ لمدافعت المشرکین من غیر ترقب فساد علی و کل ما کان کذالک یجوز بل قد یجب، فلا یستفاد منها امری زائد از اون چیزی که عقل گفته شد. به عبارت دیگه روایت حکم جدیدی در مسئله ایجاد نمی‌کنه. خب یه قولم قول مقابل ماست که قول مطلقا تحریم، یه مطلق حرامه. امام می نویسن اینم حرف غلطیه. عبارت عربیشو نیوردن جا مونده. به این صورته که ایشون میگن که این دو روایت که در حقیقت داره روایتاش امرو میخونه، این دو روایت مطلق نیست و به یک لسانی میشه گفتش که دارای اطلاق نیستن. روایتاشو بعدن میبینیم. و نسبت به جایی که عدو به اسلام دفع میشه و همچنین نسبت به جایی که ضرری به اسلام نمیخوره، این روایات شمول ندارن. لذا این گفته حرامه مربوط به جایی نیست که یک منفعت غالبهی برش باشه. حالا این دوتا روایت رو تو این برگاه هامون که امروز صفحه 227 دارید، بله؟ و بالاش این دو تا روایت، این دو تا روایت، روایت علی بن جعفر اول صفحه 227. سألت او عن حمل المسلمین الى المشرکین التجاره، که خب تجارت رو حمل کردن یا باید در معنای حمل نوعی توسعه قائل بشیم یا تجارت رو به معنای مال و تجاره بگیریم، حمل بکنن تجارت را یا بگیم ایجاد کنند تجارت را یا بگیم حمل کنند متاجر رو، اون در حقیقت ما یحصل و به تجاره رو. قال اذا لم یحملو سلاحن فلا بست. خب این یه روایت. روایت دوم روایت وصیتی از پیامبر و امیرالمومنین که می فرماید یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه عشرت اصناف و عد منها بائع السلاح من اهل الحرب. خب در روایت دوم مثلا بحث اهل حرب اومده. اهل حرب ظهورش یعنی کسانی که الان دست به شمشیرن، الان در حال جنگن. یه نکته رو خوب توجه بکنیم، میخوایم موضوع شناسی بکنیم، به این مسئله توجه کنیم. روزگار قدیم یه فرقی با امروز جنگ ها داشته. جنگ ها مثلا فرض کنید الان که دو تا کشور با هم می جنگیدن یه هم بودی 30 سال جنگشون طول بکشن، اما نهی بود که هر 30 سال دارن به هم می جنگن. در طول این 30 سال 50 روز جنگ بوده. اینا می زدن به کیف هم، هیچ کدوم پیروز نمی شدن. فصل سرما می شده، بارونی می اومده، برف می شده، در عرب اشهر حرام پدید می اومده. اینا مجبورشان دوباره برگردن شهرهاشون، کشاورزی داشتن می رفتن. دوباره بعد یه سال لشکر رو جمع می کردن، اومدن می جنگیدن. با مثلا مکه و مدینه در عصر رسول الله قبل از اینکه اون پیمان 10 ساله رو ببندن در حال جنگ بودن. اهل حرب هم. اما دائم که نمی جنگیدن، یه احد جنگیدن، یه خندق جنگیدن، یه بدر جنگیدن. مابقیش اهل حرب بودن، یعنی آماده جنگ با هم بودن، ولی اساسا حکومت ها و امکان جنگ اینجور نبوده مثل روزگار ما که دائم با هم بجنگن. تو جنگ خودمون هم اینجور بود، جنگ ایران و عراق هم همین گونه بود. دو ماه در سال می‌جنگیدن، مابقیش عملا آرام بود جبهه ها. تابستون که نمیشه جنوب جنگید، یه ذره در غرب مثلا چند تا خمپاره این برون برمیزد. از مثلا تو دی ماه یا آذر ماه جنگ شروع میشد تا اوائل فروردین، بعدش آروم میشد. دو تا لشکر خسته میشدن، کشته ها زیاد میشد، شهدا زیاد میشد، از این ور کشته ها از اون ور، جنگ آرام میشد. دوباره میرفتن به یه آرامشی. تابستون ها خبری نبود اصلا، فقط اونجا دو طرف جبهه رو خط رو میگرم داشتن، ولی جنگ آماده ای نبود. ولی نمیشد گفت حرب نیست. از هم نمیگیم الان جنگ مثلا 6 ماهه، میگیم جنگ 8 ساله. این در قدیم خیلی بیشتر بوده، چون قدیم حالا روزگار موجود، هواپیمایی وجود داره، توپ و توپخونه‌ای وجود داره، خاکریزی وجود داره. اون وقتا اینجور نبوده، دو تا دشت بوده، این ور اونم اون ور. بعد این که دو تا لشکر من از سفارایی میکردن میجنگیدن، بعدش من گشتم از خونه هاشون تا دوباره سالی آماده شن بیان بر جنگ. اما جنگ تمام نمیشده. مثلا ایران و روم سالها در اهل حرب بودن، لذا اهل حرب دو حالت داشتن: یا در حال حرب بودن، یعنی اون دو ماهی که مثلا اون 20 روزی که دارن میجنگن، یا در حال مباینه. مباینه اهل حربن اما فعلا دعوا ندارن، یعنی شمشیر به شمشیر نمیخوره. غیر این صورت هم دو حالت بوده: یا هدنه بوده. هدنه یعنی دو طرف قرارداد میبندن اما صلح دائمی نیست. مثل همون کار که پیغمبر به مشرکین کرد، گفت 10 سال و هم نمیجنگه، بعد 10 سال دوباره شروع میشه. صلح قراردادیه، یه چیزی امضا شده یا صحبت شده ولی مدت داره. صلح هم به معنای نه، این که اصلا به طور کلی ما در صلحی برای مثلا همیشه، حالا تا جنگ بشه یا نشه. در هدنه از ابتدا زمان میگفتن، میگفتن مثلا آقا ما 20 سال کار به کار هم نداریم. بعد هم یه نکته توجه بکنیم، اصل در روزگار قدیم جنگ سر خلاف اصله، به خلاف علا اصل اولینه کس با کس نمی جنگه. قدیم این بوده کشورگشایی تو ذات حکومت ها بوده، حکومت ها باید کشورگشایی میکردن. هرچی هم به سمت قدیم میریم این بیشتره. علالش هم زیاده، به خاطر اینکه اولا پادشاه ها حوزه نفوذشون، نطاق واسعشون، قدرتشون به این چیزا بوده. بعدم یه نکته بسیار مهمی رو توجه بکنید و اون اینکه کار که نبوده، به خصوص جایی که آباد نبوده شغلشون غارت بوده. یعنی یک سری حکومت ها با جنگ زندگی میکردن، بیابون گرد بوده، چیزی نداشتن، باید حمله میکردن، از که جاهای آباد جمع میکردن پول میابردن. لذا مناطقی که آباد بوده همیشه اطرافیاش به محض اینکه حکومت مرکزی ضعیف میشده خرکش میکردن تو. خود ایران یکی از وضعیت های اینجوری، اینکه همیشه از دور در حال حمله به داخلن، یا ترکمن ها حمله کردن، یا ترک ها حمله کردن، یا افغان ها حمله کردن، یا عثمانی ها حمله کردن، یا عرب ها حمله کردن. این دور چون یه مرکزیت دارای یک آبادی نسبی بوده، هر وقت حکومت مرکزی ضعیف شده یا مسلمان ها حمله کردن، مغول ها حمله کردن، ترک ها حمله کردن، ترکمن ها حمله کردن، اطراف همینجور حمله میکردن به دورهای مختلف به سمت داخل. جای دیگه هم اینجور بوده، جایی که یه مقدار آباد بوده که کشاورزی داشتن، چون صنعتی هم که در کار نبوده که، کشاورزی بوده و زندگی ها با کشاورزی میچرخیده. این زندگی کشاورزی اونایی که بعدشون خوب بوده و زندگی داشتن پول جمع میکردن، یه 50 سال 40 سال 100 سال که اونجا آباد میشده، یه پولی جمع میشده و حکومتی بوده، یه حکومت دیگه یه سری صحرانشینی از اطراف به طمع این پول حمله میکردن داخل. این هم اصل پذیرفته شده حکومت ها در تاریخ، چیز خیلی مستبعدی نیست. هر وقت کسی وضعش خوب میشد باید لشکرش رو تقویت میکرد، چون آمادگی برای اینکه حمله کنن بهش بیشتر بود. امروز هم تهش همینه، منطقه ها عنوانهای دیگه پیدا میکنه حالا، ولی به هر صورت امروز اصل بر صلح دنبال یه دلیل بر جنگ میگردن. در روزگار قدیم اصل بر جنگ، یعنی قاعده غارته، هر کی زورش بیشتره میتونه به امکانات اون که کمتره ببره. منتها صلح خلاف قاعده بوده. خب برگردیم، یه عده بودن میگن مطلقا حرامه، امام میگن نیست. روایتی که میگه مطلقا حرامه چیه؟ یکی روایت وصیت فروش به اهل حرب. اهل حرب ظاهرش یعنی کسانی که یا در حال حربند یا مباینه دارند. روایت اول که روایت علی بن جعفر هم باشه، این روایت هم درسته که میگه با مفهومش میگه اگه سلاح باشد اشکال دارد، میگه اگه سلاح نباشه اشکال نداره، بس اگه سلاح باشه اشکال داره. امام میگن که اولا این سلاح این روایت مفهوم نداره. این اصلا به نسبت چیه؟ به نسبت بیع سلاح در مقام بیانه، ببخشید، به نسبت بیع غیر سلاح در مقام بیانه. میگه اگه سلاح نیست میتونی شما بفروش، اما سلاح هست روایت در مقام بیانه این نیست، نمیخواد دقائق و این و ذرائقش رو بیان بکنه. ثانیاً مورد روایت مربوط به زمان ائمه است، در اون روزگار هم طبیعیه، خب مسلمون ها با همسایه هاشون در حال جنگ بودن، جنگ هم باشه کی میگه جایزه؟ خب وقتی جنگ باشه نباید هم بفروشید. تمام، برگردیم به بحث مرحوم شیخ. میخواییم بود جنبندی کنیم بحث رو تمام بکنیم، بلکه انشالله از شنبه وارد نوع رابع، نوع ثالث بشیم، مثلا بحث نوع ثانی تموم بشیم. البته یه تکمله‌ای داریم روز شنبه میگیم اون جدول نهاییمون رو. یه مطلبی مرحوم شیخ انصاری داشت، ایشون گفته بود که حرف شهید اجتهاد مقابل نصه. چی گفته بود شهید اول؟ مرحوم شهید گفته بود که آقا کسی که ما قائل به حرمت مطلق، مطلقا حرامه، سوا اون کانه به مخالفین میفروشی یا به مشرکین میفروشی، به هدنه میفروشی یا غیر هدنه میفروشی. البته ایشون راجع به مخالفین نداشتن، مشرکین، به مشرکین میفروشی در حرب یا غیر حرب. اشکال به ایشون شده که چرا این اجتهاد مقابل نصه. روایت حضرمی و هند سراج که امروز میخونیم، این روایت ها در رابطه با بیعه به مخالفینه، بیعه به سنی هاست، به حکومت سنی ها. چون میگه به شام ببریم یا نه، شام اون مقطع که دست مشرکی نبوده. اما روایت علی بن جعفر مربوط به کفار و مشرکینه، ربطی نتا با هم نداره. لذا به مرحوم شیخ انصاری اشکال شده که آقا این که شما میگید این اجتهاد مقابل نص حرف درست نیست. ببینیم انهو علا فرض اطلاق روایت علی بن جعفر، همین روایتی که ما مفهومش گرفتیم که امام گفته بودن اطلاق نداره در مقام بیان نیست، وجب الاخذ به اطلاقا کما افتا به این جماعتی و حکایت کرده مصنف این رو از شهید اول، و مفهوم نمیتونیم تقییدش بزنیم به مفهوم اینا به سبب روایت حضرمی و هند که تفصیل دادن. چرا؟ به خاطر اینکه این دو روایت بحثشون حمله اسلحه به مخالفینه، اونم مخالفینی که دارن از حوزه اسلام و بلاد اسلام دفاع میکنن در روزگار امام باقر امام صادق. تشکل شیعی و دولت شیعه مستقلی نبوده که ما بخوایم بترسیم بگیم نه حمله میکنن، اما روایت علی بن جعفر موضوعش مشرکین. خب تمام، در رابطه با بحثمون میتونیم یه نکته رو اول از مرحوم سید بخونیم. ظاهرا در مسئله ما 10 قول وجود داره، به نظر میرسه حالا تو جنبندیمون میشه 10 قول وجود داره. مرحوم سید صاحب عروه این 10 قول رو میاره، چون میخوایم تندتر بخونیم ردشیم اینو ببینیم. و تم متحصل من ظواهر کلماتشون اقوالش، احدها اولیش به حوه ظاهر مشهور اینه که حرمت اختصاص داره به حال قیام حرب، یعنی فقط در وقتی حرب برقرار است. ما از بیرون چیزی که گفتیم، گفتیم 4 حالت داره، خوب بهش توجه کنیم: حرب و مباینه، هدنه و صلح. تصویری که کردیم این گونه. حالا این حرب در اینجا ظاهرا اعم است از حال حرب و مباینه، یعنی همون چیزی که تقریبا استظهار از فرمایش امام هم کردیم. یه حرب بالفعله، یه حرب بالقوه. حرب بالقوه یعنی مباینه و حرب. 4 فرض کردیم، گفتیم حرب داریم و چی؟ مباینه. حرب یعنی همین الان دارم به تیپ هم بزنم، مباینه یعنی فعلا بینونته ولی ممکنه مثلا یه ما دیگه دوباره شروع شه. هدنه قرارداد کوتاه مدت، صلح قرارداد بلند مدت. گفتن آقا اگر حرب نبود حرام، اگر حرب بود حرام. قول دوم گفتن در حال عدم صلح حرام. عدم صلح یعنی در از هدنه به اون بر هدنه باشه حرام، مباینه باشه حرام، جنگ هم باشه حرام. لذا میگن اثانی از تحریم فی حال مباینه و عدم صلح، اینو حسن آوردن، یعنی از مباینه به اون بر. قول سوم گفتن در وقتی که حرب یا آمادگی برای حربه، یعنی کنه قبیل حرب. برای اینکه قول سوم رو با قول اول فرق بذاریم دو راه داریم: یا قول اول رو حرب رو به معنای حرب بالفعل بگیریم، این پایینی رو بگیم حرب و آمادگی برای حرب یعنی حرب و مباینه، یا بگیم نه اون قول اول حرب و مباینه هر دو رو شامل میشه، این حرب و آمادگی برای حرب یعنی جایی که قبیل حربه. ولو مثلا الان یه ما مونده به حرب. قول چهارم حرمت است مطلقا، پس از ثالث از تحریم فی حال الحرب که ظاهر مساله، که رابع تحریم مطلقا. این حرف کیه؟ و هبل محکیان حواش شهید بلعن الشیخین دیلمی حلبی و تذکر بر ربما یستظهر من شرایط ایزن. قائلین قویی هم داره. قول پنجم رفته توی بحث دیگه، گفته آقا اگر شما قصد کمک به کفار یا مشرکین یا مخالفین رو داری به حرام، ولی اگه قصد نداری اشکال نداری مطلقا. الخامس از تحریم مع قصد المساعده فقط، این حکاه فی الجواهر از بعضن، از بعض از عبارات شرایع هم یمکن استظهار میشه، این از استظهار. قول ششم گفتن به صورت او بیاری، حرامه در دو حالت، یا شما قصد جنگ داری یا قصد کمک داری یا حرب باشه، یا قصد کمک داری یا در حال حرب، یعنی به صورت تفصیلیه، چه در این چه در اون حرام. پس قول شش آمد تحریم ما احد الامر من القصد الى المساعده او قیام الحرب. این نظر کیه؟ جواهر. البته اینو یه پرانتز باز کنیم یادمون نره، اگه قصد باشه اصلا بحث از این نوع میره بیرون، میره تو قسم قبلیامون که قصد بلکل، چون این فرضمون این بود که قصد باید نداره. اما حالا قول، قول هفتم گفته هر دو اینا باید باشه، نه به صورت یا، هم باید شما قصد داشته باشی هم جنگ باشه. تو قبلی یا اصابه التحریم مع الامر، این اون قبلی بود مع احد الامر، اینجا مع الامر، من القصد و قیام الحرب. اینو جواهر حکایت کرده. قول هشتو مختار او فی المستند چیه؟ گفته در حیث مشرکین مطلقا حرامه، اما به معاندین مسلمان یعنی مخالفین فرق بین مباینت و صلح، من اطلاق المن بالنسبه الى المشرکین، اما در رابطه با مسلمین معادین که عدوان للدین تفصیل میدیم بین حال مباینه و صلح، در مباینه حرام در صلح جایز. این هم حکایت شده از مهذب البارع، بل مقتضا عبارت المحکیه فی المستند. بعد یه نکته این میگه، میگه مستند یه چیزی هم داره، میگه اساسا اطلاق من به نسبت به کفار اجماعی، هر بحثی هم در تفصیل هست به نسبت به مخالفینه، بلکه کفار اجماعا حرام. این هشت قول، دو قول هم بتونیم بهش اضافه کن. یکی این که اگر قول شیخ انصاری رو اومدیم گفتیم تفصیل بین هدنه و غیر هدنه است، اگر اون نوعی حرفای بالایی رو، اون حال حرب رو به نوعی این نگرفتیم، چون حال حرب رو گفتیم حرب اعم از حرب و مباینه یه طرف، این طرفش هدنه و صلح، لذا به نوعی حرف شیخ هم همین میشه دیگه، فرق بین هدنه و غیر هدنه، یعنی هدنه و صلح یه طرف، مباینه و حرب یه طرف، این هم میشه قول شیخ انصاری که قول مشهور میشه. اما گفتیم نه، حرب مراد چکاچک شمشیره، اون لحظه که می جنگن، مباینه جایزه، حرب حرامه، قول شیخ طبعاً میشه قول نهم. ازا پایینش نوشتیم میتونیم قول مرحوم شیخ رو، البته اگه قول شیخ رو همون قول اول ندونیم که به نظر میرسه میشه گرفت. قول امام هم که اساساً احاله بدیم امر به حکومت اسلامی، این دوتا قول هم به اقوال اضافه کنیم میشه ده قول، تلک عشرتون کامل. خب ببینیم جنبندی نهایی میخواییم بکنیم. در مسئله چهار دسته روایت موجوده، علاوه بر حکم عقل و روایت توحف العقول و اجماعی هم که اینجا از آخرش از مستند وارد شد، چهار دسته روایتی، اون حکم عقل و اینا رو بعداً باید یه جای زمینش کنیم. روایت توحفل و قولم چی بود؟ کل ما یقلی به الکف، اما خب روایت توحف که سند نداره، اجماع هم اجماع منقوله، ولی به عنوان معید میشه اینا رو زمینه کرد. چهار دسته روایتمون چی هست؟ یک، دسته اول روایت هایی هم که مطلقا بیع رو به مشرکین تحریم کردن، قشنگ عنوان مشرک داره توشون. روایت اول علی ابن جعفره که این از قرب الاسناده، قبلا راجع به روایت علی ابن جعفر که از قرب الاسناد نقل شده یه دفعه بحث کردیم و اونجا مفصل گفتیم که این کتاب ولو مشکل داره، اما چون این روایات در جای دیگه هم نقل شده ظاهرا روایتش رو میشه پذیرفت. البته من حالا الان واقعیت دیشب نگاه میکردم این بحث رو، دقیق یادمون نیست که اون بحث رو توش حرف نهاییمون در رابطه با روایات قرب الاسناد چه بود. دوستان نگاه کنن منم بدنینن کجا بحثش کرد. اما روایت علی بن جعفر، خود علی بن جعفر که مشکل نداره، اما اینا رو در قرب الاسناد آورده. یه گروهی هستن میگن این روایت کتاب علی بن جعفر بوده، زمینه شده به قرب الاسناد. قال سألته، همینجاست که روایت امروز خوندی، من حمل المسلمین به مشتکین تجارت را اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. گفتن اگه سلاح نبود اشکال نداره. خب مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگه سلاح بود اشکال. این همونی هم بود که مرحوم شیخ انصاری میگفت تفصیل قاطع شرکته. خب وقتی اومده بین سلاح و عدم سلاح فرق گذاشت، معلوم میشه شرکت در حکم ندارن، لذا او جایز میشه این غیر جایز. دومی هم روایتی از پیامبر، وصیت پیامبر، یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه عشرت اصناف، از زمره اونها پیامبر برشمرد بایع سلاح به اهل حرب را. این ده دارم ببینید، ده داشت خوبه، برید نگاهی بکنید، بعضا لطفهایی درش هست. این روایت در رابطه اهل حرب، اهل حرب ظاهرا به مشرکین گفته میشه از نظر اصطلاحی، اما به صورت مطلق چرا گرفتیمش؟ درسته حضرت امام تعبیری دارن، میفرمایند که این عنوان اهل حرب یه جوری مشعر، همین امروز خوندیم، مشعر به اینه که مشرکی میگه در حال حربن، نه مشرکین به صورت علل اطلاق. ولی واقعیت اینه اصطلاح اهل حرب بر مشرکینی که خارج از حکومت اسلامی باشن صدق میکنه، لذا ما اینو مطلق گرفتیم. درسته میشه اون مطلب امام رو هم زمینه کرد، یه تقییدی درش قرار داد، ولی اطلاق اصطلاح اهل حرب یعنی اولا مشرکین، دومنم توش نیست که حرب باید بالفعل باشه. اینو اول. نوع دوم روایتایی که بحث رو در مخالفین قرار میده، اونم فقط در فرض هدنه. میگه در فرض هدنه جایزه، در غیر هدنه جایز نیست. ببینیم روایت عزرمی است، میگه دخلنا على ابي عبد الله فقال له حكم السراج، اینا رو خوندیم روایت رو قبلا، دارن تون تون بخون، ما ترافی من يحمل الى الشام من السروج و عداتا، که اینجا بحث بود که مرحوم آقای خویی هم بحثی کرده که این میتونه جمع شمشیر سریجی باشه، که ظاهرا همونجا گفتیم نمیتونه، سریجی جمعش سریجیاته، سریجی نمیتونه سروج باشه، ولی حالا لوفورزم باشه با سراج که صدر روایت شغل این بابازین ساز بوده، تناسب بیشتر اینه که سرج بفروشه. لا بس میفهمونم انتم الیوم به منزله اصحاب رسول الله، انتم فی هدنه فاذا کانت المباینه حرم علیکم ان تحملوا الیهم السلاح و سروج. خب سوال نگاه کنیم در رابطه با شام، شام وقتی ها بودن مخالف. روایت دیگه هند سراجه، قال قلت لعبی جعفر علیه السلام اصلحك الله اینی کنتو احمل السلاح الى اهل شام، دوباره موضوع شام یعنی مخالفین، فعبی و همین هم به اونا میپوشن، فلما عرفنی الله ازل امر زغتو بذالک، وقتی فهمیدم که حق با اهل بیت پیامبر و شماست ناراحت هم، عذاب وجدان دارم، و قلت لا احمل و الى اعداء الله، دیگه نمی کنم این کار، فقال احمل الیهم و بعهم، ببر بفروش، فان الله يدفع بهم عدونا و عدوكم یعنی الروم، فاذا كان الحرب بيننا، اگه جنگ بین ما و اونا در گرفت، اون وقت فمن حمل الى عدونا سلاحا يستعينون به علينا، اون مشتکه فاوبرش. دو تا دسته دیگه هم داریم که ظاهرا نمیرسیم شنبه انشاءالله.